ممنون. من 3 فرزند دارم.
بله.
دخترم 13 سالشه.
بله.
پسرم 10 سالشه، کوچیکم تقریبا 5 سالشه.
بله.
اینا خیلی با هم دعوا میکنن، خیلی تو سر هم میزنن، از هم شکایت میکنن، این منو میزنه، اون منو میزنه. نمیدونم که بعضی موقع واقعا از دستشون خسته میشن انقدر دعوا میکنن با هم. یه وقتایی با هم خوبن، بازی میکنن، یه وقتایی خیلی دعوا میکنن. پسرم زیاد پای کامپیوتر میشینه.
بله.
نمیدونم حالا این مشکلات من دارم با این بچه ها، میخواستم اگه میشه آقای دکتر راهنماییم کنن.
بله.
که من چجوری با این بچه ها برخورد کنم.
خیلی خوب. حاجا شما سوالی ندارید؟
نه خیلی ممنون.
متشکرم خانم، لطف کردید از اینکه تماس گرفتید برام. زنده باشید. تماس دارید ان شاء الله پاسخ خودتون رو دریافت خواهید کرد.
انشالله.
زنده باشید ان شاء الله. حاجا فکر می‌کنم که این تفاوت سنیشون هم خیلی جالب و مناسب هست، یعنی میتونن بچه‌ها هم بازی‌های خیلی خوبی باشن. باید مدیریت پدر مادر باشه. توضیح بفرمایید خواهش.
من تو یه جمله عرض بکنم، دعواهای بچه‌ها در محیط خانه نشد گرفتر بیکاری هاشونه.
درسته.
یعنی بچه ها وقتی که ما براشون برنامه نداریم، اونا برای ما برنامه دارن. ولذا دقیقا اگر این مادر بزرگوار دقت بفرمان، میبینن که اون اختلاف های این بچه ها مواقع اتفاق میفته که یک یا چند نفرشون بیکار هستن. یعنی ممکنه یکی داره تکلیف می‌نویسه ولی اون یکی بیکاره، مثلا میاد این مداد این رو میگیره، پاک کن این رو از جلوش بر میداره. همین منجر به اختلاف و دعوا میشه. اما چند تا توصیه مشخص برای پدر و مادرهایی که مثلا بچه هاشون تو محیط خانه درگیری و دعوا دارن. اولین نکته این است که یه بخشی از این دعوا طبیعیه. یعنی شما الان ببینید یه دختر 13 ساله، دو تا پسر هم مثلا 10 و 5 ساله.
بله.
خب اینا تقریبا سنخیتی با هم نداره. حالا شما فرمودین سن مناسب، ولی اینا نمیتونن هم بازی خوبی برای هم دیگه باشن. بله. چون هم بازی یکی از شرایطش اینه که لحاظ سنی هرچی نزدیکتر به هم دیگه باشن، هم بازی های خوبی هستن. مثلا معمولا شما وقتی نگاه میکنید میبینید دو قلوها هم بازی های خوبی هستن برای هم دیگه. ببینید حتی از هم دیگه تقلید میکنن، رفتارهای هم دیگه رو الگو برداری میکنن. خب پس یک بخشش طبیعیه این اختلاف ها. نکته دوم اینه که اگر ما بخوایم این اختلافاتشون کم بشه، باید برای تک تکشون ما برنامه ریزی بکنیم. من به این مادر بزرگا توصیه میکنم یه جدول 3 ستونی بکشن. دختر 13 سالشون رأس یک ستون، دختر پسر 10 ساله یکی و پسر 5 ساله یکی. متناسب با نیازها، سنشون، علاقهشون یه سری برنامه‌هایی رو یادداشت بکنن برای هر کدوم. مثلا دخترم مثلا این کارها رو انجام بده، دوستن داره. پسرم این برنامه‌ها رو داشته باشه، مورد علاقه‌شه. اون یکی پسر کوچیک‌تر این برنامه‌ها رو داشته باشه، مورد علاقه‌شه. و گاهی اوقات حتی از همسرشون هم مشورت بگیرن. من همینجا یک پرانتز کوتاهی رو باز کنم، سعی می‌کنم سریع ببندمش. و اون این است که خیلی خوبه پدر و مادرها گاهی اوقات تو خونه خودشون دوتا یک نشست‌ها و جلساتی رو داشته باشن برای برنامه ریزی کردن برای فرزندانشون.
بله.
ما این خلل رو امروز تو خانواده ها میبینیم. نگاه کنید دو تا مشکل ما امروز توی زندگی های خودمون داریم، یعنی در این حیطه برنامه. یکی این که هدف گذاری ما توی زندگی هامون کمه. آماری نشون میده در کشور ما 97% مردم هدف گذاری برای زندگی هاشون ندارن، هدف های بلند مدت ندارن. وقتی هدف نباشه خب معلومه برنامه هم نمیتونیم داشته باشیم. و دومین مشکل هم اینه که برنامه نداریم. حالا این یه موقعی ما خودمونیم نسبت به خودمون، انسانهای عاقل، بالغ، کامل. یه موقعی هست نسبت به فرزندان، چون ما مسئولیت تربیتی اونها رو هم داریم.
بله.
من پدر باید، من مادر باید برای این بچه هم هدف گذاری کارم زندگیش رو تا اون موقعی که در اختیار منه. بعد بر اساس اون هدف گذاری هم برنامه ریزی کنم. به نظر من توصیه میکنم، حالا خصوصا بریم یواش یواش به تعطیلات تابستان هم نزدیک میشیم، اوقات فراغت بچه ها، انشاءالله در برنامه هایی که نزدیک به تابستان بود حتما یک برنامه اختصاص باید پیدا بکنه. به همین که واقعا پدر مادر رو چه برنامه هایی رو در تابستان برای فرزندانشون داشته باشن برنامه ریزی بکنن. اما بچه های ما گاهی اوقات این برنامه ها رو الان ندارن. ما الان نگاه کنیم یه دانش آموز مثلا الان دختر خانم 13 ساله صبح میره مدرسه، یک خونه است، ما میگیم تا 5 هم در اختیار خودش، مثلا نهار بخوره، نمیدونم استراحت بکنه، 10 شب هم میخواد بخوابه، 5 ساعت. معمولا بچه ها 2 ساعت بیشتر کار علمی ندارن، 3 ساعت این بچه اوقات فراغتشه. ما باید براش برنامه داشته باشیم. اگه برنامه نداشته باشیم، همونجور که فرمودم، مثل اون پسرش میره پای کامپیوتر، این بقیه هم با هم دیگه دعوا میکنن، چون معلومه این برنامه ریزی صورت نگرفت. بعد دومی نکته، برنامه ریزی برای بچه ها بر اساس همون جدولی که گفتیم تنظیم بکنن.
بله.
نکته سوم، مادر دقت بفرمایند در اختلافات بچه ها نقش قاضی رو ایفا نکنن. آقا نمونه‌ای رو داریم، مثلا مادر گاهی اوقات میاد این بچه ها رو میشونه روبرو خودش، بگو ببینم چی شده، حالا تو بگو چی شده، تو بگو چی شده،
بعد به نفع یکی رنگ
مقصر تو بود یا تو بزرگتری، مثلا نباید این کارو، یا تو کوچیکتری چه رفتی دفتر اون خط کشیدی. از این نمونه ما یه موقعی داشتیم تو مشاوره، مادر میگه مثلا قضاوت این زده اون رو، بعد میگم خب حالا بیا من دستاشو میگیرم تو یه دونه بزنم تو کله این به جای اونی که به تو زده. نکنه حکم میدیم، نمیدونم قضاوت میکنیم، اجرای حکم هم میکنیم. نه، اصلا نقش پدر و مادر نباید نقش قاضی حاکم و مجری حکم باشن. پدر مادر باید نقش میانجیگر را داشته باشن. میانجیگر میدونی هیچ وقت قضاوت نمیکنه، بگه حق با تو یا حق با اونه، نه، میده مشکل رو شناسایی میکنه، اینجا یه برنامه براش میریزه. مثلا اگه میدونه سر این مداده دعوا، خب این مداد برای دختر بزرگه، خب مادر جون مداد تو بگی، بیا پسر گلم من تو یه مداد تو کشو دارم ببینم تو نقاشی بکشی. یعنی اصلا قضاوت نکنیم که کی مقصره. ما اومدیم اینجا میانجیگری کردیم، مدادشو دادیم به صاحبش، اینم که مداد می‌خواد مداد دادیم دستش که نقاشیش رو بکشم. بعد اینم سومین نکته، نقش قاضی رو بازی نکنیم، بیشتر سعی کنیم میانجیگری بکنیم. نکته چهارم، سعی بکنن برای فرزندانشون در حد توان، برای هر کدوم از گروه سنی خودشون و از جنس خودشون همبازی پیدا بکنن. یعنی یه موقعی دختر 13 ساله نیاز به همبازی از جنس و سن خودش داره، پسر 10 ساله همینطور و پسر 5 سالشون هم همینطور. حالا انشاءالله این 4 تا نکته رو بهش توجه داشته باشم، به نظرم میاد که بخش عمده از مشکلاتشون انشاءالله حل بشه.
بله، خیلی متشکریم. شاید یک دقیقه جناب استاد ترشون فرصت داشته باشه من یه سوال پیامکی رو مطرح بکنم. شماره 0935 4 رقم آخرش 2773 فرمودن که سلام، خدا قوت، پسر 8 ساله دارم، اهل دعوا نیست، شاید هم گاهی در مقابل زورگو کم میاره، شوهرم به او تاکید میکنه اگر کسی زورگو بزنش یا اصطلاحا حالش رو جا بیار. من مخالف اینجور گفتنها هستم. گفتم بفرمایید چجوری به او یاد بدم که کم نیاره.
یکی از نکات اینه که نباید ما به بچه ها بگیم که مثلا اگه یکی زده بزنش، ولی میتونیم بهش بگیم مثلا پدر جون تو از خودت دفاع بکن. دفاع ممکنه توش زدنی هم باشه، ولی لفظ دفاع خیلی خوبه. یکی از ویژگی های اصل غیبت هم اینه که ما الان حکومتون وزارت دفاع داره، وزارت جنگ ما نداریم. مثلا میخوام بگم این یه نکته باید بهش توجه کنیم. یعنی بچه ها رو نخواهیم بگیم برو به جنگ، باید بهش بگیم دفاع بکن.
بله.
نکته دوم اینه که ما گاهی اوقات از قالب های مثل داستان استفاده بکنیم که طریق دفاع کردن رو بهش یاد بدیم. گاهی اوقات یه سری ورزش های مفید، نه حال ببریمش رزمی مثلا تکواندو یاد بگیره بره فرد و بچه های مردم رو بزنه، نه، یه ورزش های مفیدی که اون یه مقداری به قابلیت های جسمی خودش پی ببره و حس بکنه اون اعتماد به نفس. چون معمولا بچه هایی که خودشون نمیتونن دفاع بکنن مثلا سطح اعتماد به نفسشون پایینه. نکته چهارم هم هی بهش القا نکنیم تا هر که میزنتت میخوری. این اصلا منجر به این میشه که همین روحیه و این القا در او تاثیرگذار باشه. نخه، یه جای اون نقاط قوتش رو ببینیم، مثلا بگیم خب من خوشحال شدم مثلا اونجا خوب از خودت دفاع کردی، آفرین به تو. یعنی دیدن نقاط قوت به جای نقاط ضعفش.
بله، خیلی خوب.